خوبه بدونین معاشرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت‌گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن. به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
این نه، این نه، این اصلا، اینو اصلا فکرش هم نکن. نه 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 نه، این یکی که اصلا، اینم نه اصلا. آها، این خوبه. این صدای زندگیه. نبض. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنوندگان خوب رادیو جوان، حجت یوسفی هستم و اینجا نبض رادیو جوان. دوستان عزیزم، از این به بعد نبض رو میتونید از ساعت 23:30 دقیقه تا 23:45 دقیقه از شبکه جوان بشنوید. خب شبتون بخیر باشه دوستان خوبم. در کنار من ناصر یوسفیان هست که بهش سلام میکنم. ناصر جان سلام، شبت بخیر باشه.
سلام، وقت شما بخیر، خوشی به همه شرمندگان عزیزمون.
ناصر جان امشب چه خبر؟
کسانی که جراحی میکنن چشم خودشون رو، مثلا مثل آب مروارید، بعد از جراحی مراقبت هایی رو لازم هست انجام بدن که مشکل عفونت پیدا نکنن. برای اینکه شنوندگان عزیز ما آشنایی پیدا کنند با این مسائل، یعنی عفونت چشم بعد از جراحی، به مطب‌های دکتر محمدرضا فرتوک‌زاده رفتم، متخصص چشم و فوق تخصص قرنیه. اگه اجازه بدید به اتفاق این بخش گزارش رو بشنویم.
حتما در برنامه امشب خواهیم شنید و من هم در مورد بیماری پروانه یا همون ای بی در واقع تماسی گرفتم با خانم دکتر ساناز تبرستانی، متخصص ژنتیک، و اطلاعاتی رو از ایشون گرفتم که در برنامه امشب خواهیم شنید.
دردایی که به دست چپ انتشار داره، دردایی که به پشت انتشار داره، اینها میتونه نشانه بیماری های قلبی عروقی باشه.
شما یه کلاژن رو میسازین و یه بافت چربی جدید ساخته میشه، این برای شما میمونه.
تکنولوژی جایی رسیده که هر مفصل خراب بشه، حتی مفصل انگشت هم میشه با جایگزینی کردن به نتیجه بسیار عالی بشه.
آلرژی ژنتیکه مثل فشار خون یا خیلی از بیماری های دیگه همیشه همراه
هفته زمان طلایی هست که ذهن مریض رو یه خال مشغول میکنه که به پزشک مراجعه کنه.
خانم دکتر ساناز تبرستانی متخصص ژنتیک میگه
بیماری ای بی یا همون بیماری اپیدرمولایسیس بولوزا که یک بیماری ژنتیکی هستش که در این بیماری یه بیماری تاولی محسوب میشه، یعنی پوست به طور دائم تاول میزنه، این تاول ها به نوبه خود بعد عفونت میکنن، بعد این عفونت میتونه هم در کل بدن پخش بشه و این عفونت در واقع در اون محل دائم تجمع پیدا میکنه، باعث عفونت میره به زیر استخوان ها در واقع عفونی میشن و در نهایت ممکنه مجبور بشن اون عضو رو قطع بکنن. بیماری اپیدرمولایسیس بولوزا یه بیماری هستش که یه بخشی از پوست که ما بهش لایه بیسمنت ممبرین اطلاق میکنیم، پروتئین های مختلفی در این لایه وجود دارن که فقدان برخی از این پروتئین ها میتونه اون استحکامی که به طور طبیعی پوست باید داشته باشه رو از بین ببره و در نتیجه پوست مداوم کنده میشه لایه روش از لایه های زیرین و خودش رو به صورت تاول های متعدد و مکرر نشون میده. شایع ترین نوع بیماری ای بی بیماری هستش که توارث اتوزومال غالب داره، یعنی اینکه پدر یا مادر مبتلا هستن، یعنی ژن عامل بیماری رو دارن و بعد 50% موارد، یعنی از هر دو مورد تولد که فرد بچه دار بشه یک مورد احتمال داره که این ژن به بچه هاشون منتقل بشه.
دوستان عزیز، اگر مایل هستید که قسمت‌های قبلی نبض رو بشنوید میتونید سری به سایت شبکه جوان بزنید و در بخش آرشیو برنامه‌ها جستجو کنید و قسمت‌های قبلی نبض رو بشنوید.
فوق تخصص بیماری‌های عفونی،
جراح متخصص گوش و حلق و بینی،
متخصص جراحی عمومی.
تو جان شما بگو من چیکار کنم؟
به مطلب جناب دکتر محمد رضا فرتوک‌زاده، جراح و متخصص چشم و فوق تخصص قرنیه اومدیم. سلام عرض کردم خدمت شما.
سلام عزیزم، روزتون بخیر.
سلامت باشین ان شاء الله. از بیمارشون هم سپاسگزارم که اجازه میدن باشون صحبت کنیم. سلام.
سلام.
علت مراجعه رو می‌فرمایید؟
علت مراجعه من ارشات هر دو چشمم رو عمل کردم، آب موارد داشتم، ولی یکیش یه مقداری قرمز شده و ترشحاتی داره، به این علت مراجعه کردم آقای دکتر ببینم.
برای چشم 3/2/97 ما اینجا یه سابقه ایشون داریم که 7 روز بود چپشون عمل شده بود، راستم عمل شد بعد از اون و 1/3/97 یه هر دو عمل شده بود و هر دوشون خوب بود. رفتن سوئیس، شما رفته بودین از 1/3/97 درسته؟
درسته.
من بعد نایدم تا حالا که میفرمایین که چشم چپتون قرمز شده و عفونت کرده احتمال زیاد، من معاینه کنم ببینم چه وضعی هستیم. آخری معاینه‌مون دورتون خیلی خوب بود، بوده 9 دهم دید داشتین، اینک مطالعه بهتون نوشتم که برای موقع مطالعه اینک بزنید. من ببینم که حالا در چه وضعی هست از جهت معاینه‌تون. تشکیل جلو تو دستگاه نگاه کنید به اون تصویر دستگاه. خب من چشم راست دارم نگاه میکنم که زاویه خاصی نداره، لنزتون شفافه، مشکلی نداره، قرنیه‌تون هم تمیزه، مژه‌ها مشکل نداره، چپ ترشح داره، چپتون الان روی مژه‌ها و کنار چشتون ترشح داره که نشون میده عفونی شده و دارو میخواد. از جهت عملش مشکل نداره، لنز اینا کاملا شفافن، تمیز. لطفا این سنگ آخری بشینید.
آیا تو ممکن اون مسافرت تاثیرگذار داشته باشه، مثلا تغییر آب و هوا؟
نه تغییر آب و هوا نه، هر نوع آلودگی میتونه این کارا بکنه، حالا چه در سفر چه در حضر، برای آلودگی باشه در محیط میتونه ایجاد عفونت بکنه. حالا از جهت ساختمان چشمشون سالم هستن، مشکل ندارن. متوشون چشمان از گم هستن، دوباره تو راست هم بریزین و یه وقت نکنه اونم شروع کنه به عفونت گرفتن.
من رفتم بیمارستان و آقای دکتر من دیدن که مخصص شبکی هن. ایشون یه حرفی زد که پلکت شل شده، یعنی کاری باید که
شل شده یه پلکو تو سالمندی داریم معمولا، وقتی که الان شما داری الان به اون رفتی نداره، پلک پایین گاهی شل میشه میفته پایین یه ذره، پایین که میفته بعد اشک بیرون میریزه قرمز میشه که می خوش میشه چشم، که اشک مصنوعی بهشون میدیم، دوایل بهشون میدیم، اگه اشک مصنوعی بدیم خوب نشه بعد عمل میتونیم بکنیم. ولی من الان چشمشون عفونت داره، یعنی ترشح توش داره، کثیفی توش داره، ولی مداوا کنیم. شل شدگی رو میشه سر وقت باش بررسی کرد، مداوا کرد. الان هست ولی چون عفونت کرده ما رو اون تصمیم نمیگیریم الان، فعلا مداوا میکنیم برای عفونت شما.
ظاهرا سفیدی چشمشون هم به قرمزی میزنه، حالا نمیدونم حالا حساب
میکنم. عفونت داره الان، ترشح هم داره الان. این قطره آنتی بیوتیک هر 4 ساعت یه قطره، چشم چپ هر 8 ساعت هم تو راست بریزین که راست هم پیشگیری کنه در عفونت. این پماد هم شبا به هر دو میمارین. اون وقت غیر از این چیزی که کمک میکنه به آینده عفونت نگیرید، شامپوی هست که عصاره درخت چایه. این عصاره درخت چای هم ضد میکروب، هم ضد ویروس، هم ضد قارچه. با این شامپو شما چشمتون بشورین صبح یک بار، شب یک بار، برای همیشه. هر روز خواب بلند میشی از ابرو تا گونه رو چش بسته چش بشورید، یه بار خاصی بخوای بشورون. هوا محیطی، گرد و غبار، دود، کثیفی هوا، اینا رو چش قرار میگیره میرن بیرون، چش عفونت نمیکنه. بمونن خب به مرور باز دوباره عفونت ظاهر میشه.
خیلی دکتر، این دستوری که فرمودین برای همه افراد قابل اجراست؟ مثلا کسایی که
در شهر بزرگ مثل تهران همه مفیده براشون. بله، از جهت لنز و عدسی و عملتون هم هیچ مشکل نداره، خیلی خوبه. یک سال دیگه بعد چکاپ تش بیارید.
ممنونم جناب آقای دکتر محمد رضا فرتوکزاده، متخصص و جراح چشم فوق تخصص قرنیه. خیلی محبت کردید. از بیمارشون هم سپاسگزارم که با ما همکاری کردن.
بسیار سپاسگزارم که همراهی کردید ما رو با برنامه نبض امشب. با شما عزیزان خداحافظی میکنم.
اینجا ایران است، اینجا ایران است.
از جنگل‌های سبز و سربلند البرز
تا پهنه آبی خزر،
با نوای دلنشین گیلکی، گالشی، تالشی و تاتی
هم نوا می‌شویم با دیگر اقوام ایرانی در موج اف ام، شبکه رادیویی جوان.
فراموش نکنید گیلان هم بخش زیبایی از ایران است.
ببینید و بشنوید. رادیو جوان، جوان، موج اف ام، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
رادیو جوان با شما، یک دل و هم صدا. رادیو جوان با شما،
گردونه.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان. به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز ایران سلام، شبتون بخیر. من زهرا صوفی با گردونه اولین شب تابستان در خدمت شما هستم. دعوت میکنم از شما عزیزان با اولین بخش برنامه گردونه امشب همراه ما باشید. سوژه روز. در سوژه امشب برنامه گردونه به سراغ اقدام جدید گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF رفتیم. این گروه در بیانیه از اعضای خود و دیگر کشورها خواسته که نظارتشون رو بر شعبات و زیر مجموعه نهادهای مالی خودشون در ایران افزایش بدن. حالا در همین مورد دوستان عزیز میخواییم گفتگو کنیم با آقای دکتر بصیری، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، شب بر شما خوش.
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان عزیزتون.
درود بر شما، خیلی خوش آمدید. آقای دکتر، تحلیل شما از ادامه تعلیق FATF علیه ایران چیه؟
ببینید، بجهت قرار بود ما تا همین ایام نهایتا اعلام کنیم که این دو تا پیمان رو کاملا بهش ملحق میشیم یا نمیشیم، AFTF و CF رو.
بله.
ولی به دلیل مسائلی که حالا جریان ها در کشور ما دارن، این هی مرتب عقب افتاد و این هنوز نگذاشته که ما قطعیت الحاق یا عدم الحاق رو اعلام کنیم. خب در واقع مرکز AFTF که در پاریس هست، دبیرخانه، دو واسطه با ما یه فرصتی داده که همچنان ما در لیست سیاه نباشیم، تعلیق باشیم از لیست سیاه، که در این شرایط تحریم و مشکلاتی که کشور داره، فرجه بیشتری ایران برای بحث کارشناسی و در واقع حل و فصل حقوقی مسئله بتونه داشته باشه تا نهایتا اون زمان یا قطعا اعلام الحاق بکنه یا عدم الحاق. بجد بحث اساسی هست در حوزه امنیت ملی کشور، منافع ملی، که این به نوعی در موافقین و مخالفین این تعارض رو نشون داره میده که بعضا الحاق رو مخالف امنیت ملی و منافع میدونن و بعضا عدم الحاق رو. اعضای FTF در واقع دبیرخانه و شورای مرکزی اون میدونن که این یه بحث کارشناسی عمیق در ایران هست و نیاز به زمان بیشتر و بحث‌های حقوقی کارشناسی بیشتری داره. روی این مسئله این تمدید رو اعمال کردن تا برجهت مسئله به صورت ریشه‌ای در ایران حل و فصل بشه.
درسته آقای دکتر بصیری، سابقه این رفتارا با سایر کشورها از قبل هم وجود داشته، همونطور که جناب علی مستحضر هستید. حالا به نظرتون این رفتار اصلا قانونی هست؟
خب ببینید، این پیمان‌ها که گسترده شده، از جمله بحث سویفت که امروز گسترش جهانی بیشتری پیدا کرده و مقوله دلار امروز ابزارهایی شده برای سوء استفاده و زورگویی، در واقع قدرت‌هایی که محور این جریان‌ها هستند. از لحاظ حقوق بین‌الملل سوء استفاده از این ابزارها قانونی نیست و قابل پذیرش نیست، ولی بجهت سیاست بین الملل و حقوق ملل دو مقوله مجزا هست. از دید سیاست بین الملل که حرف آخر رو قدرت و بازی قدرت میزنه، این سوء استفاده داره میشه از این ابزارها علیه کشورهای از جمله کشور ما.
بلی.
و این تعارض همچنان ادامه داره، مگر اینکه بخشی از کشورها حرکت خونسا کننده علیه این سوء استفاده ها شروع کنن یا در واقع کانال ها و نهادهای رقیب طراحی کنن، که ظاهرا در مقابل سویفت کانال رقیب امروز از طرف روسیه و چین مطرح شده و حتی AFTF الان بحث هست که راه‌ها یا تعدیل‌هایی به اون اضافه بشه که این سوء استفاده علیه بعضی از کشورهای در واقع انقلابی و یا مستقل در نظام دولت نشه. ولی فعلا دست برتر با بانیان این پیمان‌ها و نهادها هست و کشورهای در واقع مستقل تحت فشار هستن و بعضا نارضایتی به حقی هم برای اونا وجود داره.
صحیح. خیلی متشکر آقای دکتر بصیری از حضورتون در برنامه گردونه امشب. شب خوش. خداحافظ.
خداحافظ شما.
گردونه
شنبه تا چهارشنبه ساعت 21:45 تا 22 از
شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه گردونه کماکان همراه ما باشید.
گزارش روز.
به نام خدا. شنوندگان گردونه سلام، ممنون که با بخش گزارش روز همراه ما هستید. با تصویب نمایندگان مجلس، تردد وسایل نقلیه فرسوده در کلان شهرها ممنوع شد. حالا به میون شما اومدم و نظرتون رو در این زمینه جویا شدم. نمایندگان مجلس طرحی رو تصویب کردن که تردد وسایل نقلیه فرسوده در کلان شهرها ممنوع بشه. نظرتون در مورد این مصوبه مجلس چیه؟
خیلی نظر خوبیه اگه بتونن جمع‌آوری کنن و بودجهشو تامین کنن واسه خریداران خودرو.
اگه این اتفاق بیفته واقعا میتونه خیلی کمک بکنه به بحث کاهش آلودگی هوا، چون هر این خودروهایی که آلوده هستن چند برابر خودروهای معمولی آلایندگی دارن.
خیلی تر خوبیه، تر عالیه. انشالله که بشه اونجوری که اون مدل که میگن انجامش بدن، چون تر اجرا کردنش کار ساده ای نیست. امیدوارم که بتونن با مدیریت درست انجامش بدن.
کمکی به نظرتون به کاهش آلودگی هوا میکنه؟
مسلما خب 100% انجام میده. خب ماشینایی که مثلا برند جدیدتری باشه، یورو 4 باشه، آلودگی هوا خب مسلما تاثیرگذاره، به شرطی که اینا بودجهشو داشته باشن بتونن اصلا الان کاتالیستاشو وارد کنن، چون من خودم محیط زیستم کار دارم.
کمک میکنه آلودگی هوا چند میشه دیگه بهتره؟
مسلما
100% و هم کمک به آلودگی، هم توی صرف مصرف انرژی بسیار کمک میکنه.
مجلس چه کمک های دیگه ای میتونه در همین راستا انجام بده؟
نرخ اون وسیله نقلیه‌ای که میخواد وارد بشه با قیمت بسیار خوب به دست مصرف کننده برسه، این بزرگترین کمکیه که میتونه مجلس معلوم کنه.
این ماشین نو رو بذار این فرسوده بعد ماشین نو رو یه کاری کنن راحت دست مردم برسه، ارزون باشه، کسی که ماشین رد خالی سوار نمیشه.
باید تحصیلات اینا در اختیار بذاره، چه ما چه ندارم، بالاخره ماشین فرسوده سوار میشن دیگه. یه داشته باشه ماشین فرس، کمک مالی و قسط وام اینا در اختیارشون بذاره.
فراسون
و اما بپردازیم به فراسو. فراسوی امشب نگاهی داره به آخرین اقدام حاشیه ساز رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ. با وجود چند دور مذاکره با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، دیروز در بیانیه‌ای با متهم کردن کره شمالی به اشاعه مواد هسته‌ای قابل استفاده در سلاح، انجام اقدامات بی‌ثبات کننده در شبه جزیره کره و به خطر انداختن جان آمریکایی‌ها تصمیم گرفت وضعیت اضطراری و تحریم‌ها علیه این کشور رو برای یک سال دیگه تمدید بکنه. و اما دوستان عزیز، اجازه بدین در همین مورد گفتگو کنیم با آقای دکتر آجرلو، کارشناس مسائل بین‌المللی، که هم اکنون پشت خط ارتباطی برنامه گردونه هستن. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید، خیلی خوش آمدید. آقای آجرلو، تحلیل شما از وضع تحریم با وجود دو دور مذاکره بین امریکا و کره چی هست؟
من فکر میکنم که ترامپ در حوزه سیاست خارجی به صورت نسبی شکست برده، یعنی هم در پروژه فشار حداکثری به ایران، هم در پروژه معامله با کره شمالی و هم رژیم چنج در ونزوئلا به عنوان کیس و نمونه مهم.
درسته.
ترامپ شکست برده. در موضوع کره شمالی ترامپ به دنبال یک اچیومنت و یک دستاورد بزرگ بود برای انتخابات بعدیش و دوام حضورش در کاخ سفید. من فکر میکنم که اون چی که در ذهن ترامپ بود در مورد کره شمالی با واقعیت‌های در صحنه و محدودیت‌های در صحنه متفاوت بود و اون نگاه رویاپردازانه و آرمانی که اون داشت به نتیجه نرسید.
و میشه گفتش که وضع تحریم ها و ادامه تحریم ها به نوعی واکنش به این تناقضیه که بین ذهنیت و عینیت ترامپ به وجود اومده.
درسته. حالا به نظر شما با وجود اعمال مجدد تحریم ها، این که این دوتا کشور امریکا و کره، احتمال مذاکره مجدد بینشون وجود داره؟
من فکر میکنم مذاکره ادامه پیدا میکنه. در مذاکره بسته نیست، هرچند که ترامپ در واقع به دنبال فشار حداکثری هست، فشار آوردن به کره شمالی هست برای اینکه اونها رو پای میز مذاکره بیاره. اما واقعیت اینه که در مقابل کره شمالی، به دلیل قدرت بازدارنده‌ای که کره شمالی داره و تسلیحاتی شدن هسته‌ای اونها، خیلی محافظه‌کارانه‌تر باید حرکت کنه و در نهایت اون چه که در ذهن ترامپ مبتنی بر خلع اصلاح کره شمالی بحث میشه، به نظر نمی‌رسه که شدنی باشه حتی در مذاکرات آتی.
درسته. آقای آجرلو، حالا خب با توجه به این تنشی که بین این دوتا کشور هست، به نظر جنابالی روی اعتماد سایر کشورها در مذاکره با امریکا چه تأثیری میذاره؟
طبیعتاً تأثیر منفی میذاره. یعنی شکست ترامپ در مذاکره با کره شمالی حس اعتماد به این کشور رو از بین میبره. در واقع مقاومت در مقابل امریکا رو برجسته‌تر و قوی‌تر میکنه و به یک نوعی میشه گفتش که در نهایت به ضرر آن چیزیست که ترامپ به عنوان دیپلماسی خودش انتخاب کرد.
بسیار متشکر آقای دکتر آجرلو از حضورتون در برنامه گردونه امشب.
متشکر از شما.
سلامت باشید و پایدار. خداحافظ. شب بخیر.
پرونده ویژه.
یکی از نیازهای مهم شناسایی شده در کشور در سال 1394 ابزارهای مسدود کننده درون چاهی برای تعمیرات چاه‌های نفت بود که با اعمال تحریم‌ها علیه کشور و خروج شرکت‌های مطرح نفتی خارجی از ایران شدت یافته بود. اما جای خالی این نیاز با تولید پکرهای نفتی توسط متخصصان مجتمع خدمات فناوری شریف سریعا پر شد. آقای جمال ارغوانی مجری طرح پروژه:
بدون نیاز به دکل، آیا ابزار تحت عنوان لوله مغزی سیار میتونه بره داخل چاه نفت و قطر کوچک میره داخل چاه، اونجا قطرش میشه 3 برابر و چاه نفت رو موقتا مسدود کنه تا هر عملیاتی که روی چاه نیاز هست انجام بدن. این باعث میشه که زمان و هزینه به شدت کاهش پیدا بکنه.
این نیاز در شرایطی مرتفع شد که دانش تولید اون هم متکی بر دانشمندان همین آب و خاک بود. سعید محمودی، دانش آموخته ارشد پلیمر دانشگاه صنعتی شریف:
طراحی فرمولاسیون لاستیک این دستگاه تماما توسط تیم مهندسی پلیمر همین مجموعه انجام شده.
تا پیش از این تولید این پکرها تنها در انحصار چند کشور بود که با تلاش دانشمندان ایران هم به جمع اونها اضافه شده. آقای ارغوانی مجری طرح پروژه:
عموما شرکت‌های بزرگ نفتی مثل شرکت‌های آمریکایی یا اروپایی در حد شاید 3 یا 4 تا شرکت یه چنین فناوری رو دارن و این ابزار رو عموما نمی‌فروشن، بلکه خدمات در واقع چاه رو می‌فروشن. یه مسئله‌ای که ما تو ایران داشتیم که چنین ابزاری اصلا موجود نبود که ما ببینیم و بخوایم مثلا ازش الگویی بگیریم.
متخصصان مجتمع خدمات فناوری شریف به فکر هزینه‌ها هم بودن و با اجرای مراحل شبیه سازی دین خودشون رو همه جوره ادا کردن. حالا باید دید مسئولان هم برای حمایت و تجاری سازی دینشون رو به تلاش دانشمندان ادا میکنن یا خیر.
شنوندگان عزیز، به پایان برنامه گردونه امشب رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. شماره پیامک 3800